شاید اگر ملیحه آنقدر تأکید نمی کرد که کسی نفهمد، من هم آنقدر برای خواندنش تحریک نمی شدم. امان از دست ملیحه. نوشته بود حال بیبی خراب است و قرار است او را عمل کنند. اگر زودتر نیایی ممکن است خیلی دیر شود. ضمناً بیبی می خواهد قبل از عمل حتما تو را ببیند و با تو صحبت کند. مطمئناً عمل بیبی نقشه مریم بود. با مریم فکر کرده بودند اگر بخواهند برای آوردن محمد به طور مصلحتی کسی را به کشتن بدهند، هیچ کس به اندازه بیبی صلاحیت و استعداد ندارد. با خودم گفتم اگر قرار است محمد با این چیزها بیاید، چرا باید بیبی را به کشتن بدهیم؟ بنابراین به جای فرستادن نامه ملیحه سعی کردم نامه دیگری بنویسم و خبر مربوط به بیبی را تغییر مختصری بدهم. هرچه فکر کردم چیزی به ذهنم نرسید. عاقبت نوشتم که یک نفر به خواستگاری بیبی آمده و بیبی گفته تا محمد نیاید به کسی جواب نمیدهد. طبق حساب کتاب ملیحه نامه باید همان روزها به محمد میرسید و این یعنی که احتمالاً همان روزها محمد تماس میگرفت. هم ملیحه از عکس العمل دیگران و به خصوص بیبی میترسید و هم من از عکس العمل دیگران و به خصوص ملیحه. جفتمان منتظر فرصت بودیم. ملیحه به دنبال فرصتی تا بقیه را توجیه کند و من هم دنبال فرصتی برای توجیه خود ملیحه. شب در حالی که همه داشتیم سریال سلطان و شبان را نگاه می‌کردیم و می‌خندیدیم، ملیحه اوزا را برای گفتن خبر نامه مخفیانه‌اش مساعد دید. البته صبر کرد بیبی بخوابد و بعد موضوع را مطرح کند. اما بیبی بعد از ماجرای شب چله به این زودی‌ها نمی‌خوابید. ملیحه قید خوابیدن بیبی را زد و صحبتش را شروع کرد. اول درباره اوضاع جنگ و احتمال حمله های شیمیایی صدام کلی مقدمه چینی کرد و نهایتاً گفت تنها راهی که می شود محمد را موقتاً برگرداند این است که به دروغ بگوییم حال بیبی خراب است. البته قبل از گفتن این جمله از سلامتی بیبی و اینکه به قول غلامعلی نفتی دارد روز به روز جوانتر می شود کلی حرف زد و تأکید کرد چون محمد بیبی را از همه بیشتر دوست دارد فقط با شنیدن خبر مریضی او ممکن است بیاید. حتی بقیه را هم شاهد گرفت که محمد برای مریم و بچه خودش هم انقدر حساسیت ندارد، وگرنه تا آن موقع آمده بود و برای بیبی حتما خواهد آمد. احساس کردم ملیحه خیلی خوب بلد است بقیه را فریب دهد و از من باهوشتر است. تأثیر تعریف از بیبی و تهدید احتمال حمله شیمیایی عراقی‌ها چنان بود که همه نظر ملیحه را پسندیدند و اصلا فرصت ندادند من هم برنامه خودم را توضیح بدم. عکس العمل بیبی هم برای خبر عمل این بود که گفت حاضر است جانش را نه تنها برای محمد بلکه برای بقیه هم بدهد، حتی برای مامان. مامان به روی خودش نیاورد. مطمئنم بیبی تحت تأثیر حرفای ملیحه قرار گرفته بود چون قبلا حتی تسبیحش را هم به محمد نمیداد، چه برسد به اینکه بخواهد جانش را برای او بدهد. آقا جان از من خواست از دفتر مشقم کاغذی جدا کنم تا برای محمد نامه بنویسیم، اما ملیحه گفت که این کار قبلا انجام شده است. آقا جان و مامان از اینکه ملیحه اینقدر نگران محمد بوده از او تشکر کردند. حتی بیبی او را بوسید و در عوض ملیحه دعا کرد انشالله بیبی 120 سال زنده باشد. باز هم همه ملیحه را بوسیدند و از او تعریف کردند. به موقعیت ملیحه حسودیم شد. برای همین به مامان و آقا جان گفتم که نامه را من پست کردم. هر دو با من دعوا کردند و گفتند خاک بر سر، پس تو خبر داشتی و چیزی به ما نگفتی؟ حتی بیبی هم چپ چپ به من نگاه کرد و با اینکه نصف شب بود برای خودش اسپند دود کرد و گفت این بچه چشاش شوره. همون شبم همینجوری به من نگاه کرد که حالم بد شد. اسرائیل جونم رو نگیره همین ذلیل شده میگیره. شرایط طوری بود که اجازه ندادن بگویم نامه با قدری تغییر ارسال شده است. محمد که تلفن کرد رنگم پرید. خودم را زیر لحاف قایم کردم و یواشکی گوشه لحاف را بالا دادم تا ببینم چه اتفاقی می افتد. محمد می خواست با بی بی صحبت کند، اما ملیحه و مامان بدون اینکه گوشی را به بی بی بدهند می گفتند شرایط روحی بی بی برای صحبت مساعد نیست و فقط منتظر آمدن اوست. مامان هرچه را محمد در تلفن به او می گفت عمدن بلند بلند تکرار می کرد تا ملیحه و بی بی هم متوجه شوند و به او هم فکری بدهند. سپس با مشورت ملیحه و بی بی جواب محمد را می داد.
ها پس چی که راسته؟ یعنی چی که لازم نکرده؟ تو اگه الان بی بی رو ببینی، ببینی چقدر برای اومدنت بیتابه. میگه اینجوری خیلی داره اذیت میشه، دیگه نمیتونه طاقت بیاره. میگه اگه نیایی از قصه دق میکنم. این حرفا یعنی چی محمد جان؟ ناسلامتی بی بی تا خودش درد خودشو بیشتر میفهمه یا من تو؟ خب وقتی خودش دلش میخواد و میگه واجبه ما چی بگیم؟
روز و شب داره بیتابی میکنه که زودتر از این وضعیت خلاص بشه. تازه ما هم خلاص میشیم. محمد گفت حتی اگر 1% قرار بوده بیاید، آمدنش برای این جریان غیر ممکن است. حتی به بی بی هم سفارش کرد با همین شرایط بسازد. نه محمد می دانست جریان چیست و نه مامان و بی بی. همه و به خصوص خود بی بی حسابی ناراحت شده بودند. بی بی هنوز هم نمی توانست باور کند که محمد برای عمل او حاضر نیست بیاید. البته ناراحتی آنها به این علت بود که نمی دانستند جریان چیست. من که دیدم بی بی دارد به محمد و به خصوص به مریم بیگناه بد و بیراه می گوید، قبل از آمدن آقا جان مجبور شدم حقیقت ماجرا را بگویم. مامان با عصبانیت سرم داد زد و هرچه فوش بلد بود ردیف کرد. بی شور نفهم احمق ذلیل مرده خاک بر سر، این کار بود که تو کردی؟ ملیه هم از فرصت استفاده کرد و یک پس گردنی به من زد و در رفت. تنها کسی که با من دعوا نکرد بی بی بود. بعد از دعوای همه با مهربانی و در حالی که لبخندی بر لب داشت پرسید، میگم خواستگاری کی بود؟ آقا جان که غیرتی شده بود بعد از زدن پس کردنی و گفتن این مسئله که باید فردا دوباره موهایم را با نمره 4 بتراشم و از هفتگی هفته بعدتر هم خبری نیست، مجبورم کرد نامه‌ای برای محمد بنویسم و همه چیز را توضیح بدهم. کلن آقا جان همیشه منتظر بهانه‌ای بود تا هم هفتگیم را ندهد و هم موهایم را کچل کند. انگار کلید حل همه مشکلات عالم در کچل بودن من بود. نامه که به دست محمد رسید خودش تلفن کرد. می گفت با خواندن نامه با همسنگری‌هایش حسابی خندیدند. قول داد هر جور هست برای شب عید بیاید. هرچند با فرستادن نامه برای آوردن فوری محمد چندان موفق نبودیم، خوشحال شدم که لااقل با شاد کردن آنها به یکی از اهدافم رسیدم. البته هزینه خندیدن آنها کتک خوردن من از دست آقا جان، کچل شدن دوباره و قطع پول هفتگی هفته بعد بود. شانس آوردم بی بی به خاطر نامه به من پول داد. وگرنه مجبور می شدم زنگ تفریحا مثل سعید و عسقری دوروبر کسانی که خوراکی دارن بپلکم و با گفتن این که باز داری تنها می خوری روی وجدانشان بروم.
چله چخته بهار گلده،
حمید چیزی شبیه تیر پیکان آورده بود و از من خواست برای ساخت ترقه از خانه کبریت بیاورم. می گفت مادرش دیگر به او اجازه نمی دهد به آشپزخانه برود. فرهاد نگاهی به پیکان انداخت و گفت این که اسمش دارته. به حرفش خندیدیم، چون اسمش اولا پیکان و دوما ترقه بود. البته چون دیدم ناراحت شده گفتم ممکن است در تهران دارت باشد، اما در بجنورد ترقه است. مثل خانه که در تهران اسمش خونه است و در بجنورد خانه و در تبر خانه. حمید نوک پیکان را داغ کرد و در بدن آن فرو کرد. بعد با کش یک پیچ کوچک را به سر آن متصل کرد تا برای گوگرت‌ها نقش درپوش را ایفا کند. من و سعید به دستور حمید گوگرد چوب کبریت را داخل محفظه آن ریختیم و خود حمید نوک پیچ را روی محفظه حاوی گوگرد گذاشت. همه با هیجان به صحنه پرتاب ترقه نگاه کردیم. سعید گوشش را گرفت تا صدای ترقه اذیتش نکند. وقتی ترقه به زمین خورد صدای بلندی درآمد. سعید ترقه را از حمید گرفت تا دوباره آن را پر کند. قبل از پر کردن داخل آن را بو کرد. بوی باروت سوخته میده. من هم به شوخی گفتم بوی قروت میده. به خاطر صدای ترقه آقای اشرفی با زیر شلوار به کوچه آمد. ظاهراً چرتش پاره شده بود. با عصبانیت از من پرسید صدای چی بود؟ من هم برای اینکه آقای اشرفی دوباره گیر ندهد گفتم صدای رادیو کویت بود. فکر میکنم آقای اشرفی از اینکه مرا معتمد خود دانسته بود حسابی پشیمان شد، چون زیر لب کلی فوش نثار اقوامم کرد. البته از دستش ناراحت نشدم، چون اولا خودم هم از عمه بتول دل پوری داشتم و ثانیا احساس میکردم حرفش روی بیبی تأثیری ندارد. البته به رغم همه این حرفها، برای اینکه به بی‌غیرتی متهم نشوم، قبل از اینکه آقای اشرفی برود توی دلم گفتم آینه تا همه چیز به خودش برگردد. با صدای دومین ترقه صدای بقیه همسایه ها هم درآمد. صدای اعظم خانم حتی از صدای ترقه هم بلندتر و ترسناکتر بود. بی شورا، مگه شما خواب ندارین؟ چرا نمیذاریم ما آسایش داشته باشیم؟ حمید به شوخی و به آرامی گفت امشب چهارشنبه سوریه، هر کی آسایش میخواد باید بره آسایشگاه. نه حمید و نه هیچ یک از ما تصور نمیکردیم که اعظم خانم حرف حمید را بشنود. الان میام نشونتون میدم که من باید برم آسایشگاه یا تو مادر دیوونت. دعوای سعید و حمید و اعظم خانم با آمدن عذرا خانم بالا گرفت. زنهای دیگر که به علت سر و صداها به کوچه آمده بودند سعی میکردن بین عذرا خانم و اعظم خانم میانجیگری کنند. فرهاد هم سعی میکرد سعید و حمید را آشتی بدهد. من یک گوشه ایستاده بودم. در حالی که سعی میکردم حمید و سعید را از هم جدا کنم، یواشکی ترقه را بلند کردم. ترقه را که به امین هدیه دادم حسابی شرمنده شد. طرز کارش را هم توضیح دادم و گفتم که اگر میخواهد صدای خوبی بدهد، باید از کبریت خانواده کبریت بیشتری بردارد و توی آن بریزد. امین خیلی از ترقه خوشش آمد و گفت تو بجنورد فقط تویی که به فکر منی. گفتم قول میدی که چه الان چه تو آینده هر اتفاق بین ما افتاد هیچ وقت از دست من ناراحت نشی؟ آره. هرچی؟ هرچند امین به دلیل مشکوک بودن سوالم دیگر جوابی نداد، خیالم راحت شد که اگر در آینده یک وقت از خواهرش خواستگاری کردم یا سر ارث بحثی پیش آمد هم وجدانم راحت است و همین که احتمالاً برایم بامبول در نخواهد آورد. خودش قول داده بود. آقا جان شاخه های خشک شده را روی هم گذاشت. بی بی هم که خیلی نفسوک بود و اصلا نمی توانست جلوی نفسش را بگیرد، چند سیب زمینی کنار گذاشت تا وقتی آتش درست کردیم سیب زمینی پخته بخورد. دفتر دیکته سال قبلم را برداشتم تا با کاغذهای آن آتش درست کنم. توی دلم گفتم دیکته جان دیگر غلط کنی که بخوای غلطهای مرا غلط بگیری. کبریت آقا جان تمام شد، اما دفتر دیکته آتش نگرفت. با خودم گفتم ای آتیش بگیرین دیکته که حتی تو آتیش هم آتیش نمیگیره. آقا جان گفت از بس نمرات نم کشیدن دفترت آتیش نمیگیره. مجبور شدم بعضی از کتابهای سال قبلم را که به مدرسه تحویل نداده بودم ورق ورق کنم تا آتش درست شود. اگر ملیحه هم اجازه میداد کتابهای کتابخانه‌اش را بسوزانیم احتمالاً ارتفاع آتش از منبع آب هم بالاتر میرفت. اگر کتابخانه مال من بود که حتما همین کار را میکردم. آدم اگر کتابی را خوانده باشد که دیگر به دردش نمیخورد. اگر هم تا به حال نخوانده که پس معلوم است اصلا به دردش نمیخورده، وگرنه تا به حال میخوانده. مامان توی یک کاسه کوچک نفت آورد. کمی از نفت را روی کاغذهای کتاب تاریخ و بقیهش را روی کتاب مدنی قدیمی ملیه ریختم. تفلک آقای هاشمی خبر نداشت به جای سفر قرار است به اتفاق خانوادهش در آتش چهارشنبه سوری بسوزند. تا آنها باشند که با سفر به شهرهای مختلف این همه سوال سخت برای امتحان مدنی درست نکنند. آدم اگر قرار است به سفر برود، چرا باید برای دیگران دردسر درست کند؟ من خودم پارسال یک روز رفتم تبر، اما صدایش را هم در نیاوردم. یعنی حتی حمید که صمیمی‌ترین دشمنم هم هست نفهمید. ورقهای کتاب تاریخ بهتر سوختند. عمدن صفحات مربوط به اسکندر مقدونی را هم لای هیزم‌ها گذاشتم که بسوزند، تا او باشد که به قول معلممان کتاب‌های ما را نسوزاند. البته شاید او هم یکی مثل من بوده که علاقه به خواندن کتاب نداشته. شاید همه ی آن کتاب‌ها را قبلاً خوانده بوده. شاید هم آن شب چهارشنبه سوری بوده و تفلکی هیزم گیر نیاورده بوده. از طرف دیگر اگر کتاب‌ها را نمی‌سوزاند، معلوم نبود چند صفحه دیگر به کتاب تاریخمان اضافه می‌شد و امروز باید آنها را می‌خواندیم. شاید هم وضعمان بهتر می‌شد، چون دیگر نیازی نبود تاریخ سوزاندن کتاب را بخوانیم. آقا برات و زینب خانم به اتفاق مریم برای تماشای آتشبازی و چله چختی به خانه ما آمدند. مطمئن بودم اگر این بار برات و آقا جان حرفشان شود، بدون اینکه بروی هم بیاورند، یا همدیگر را هل می دهند یا به هم پا می اندازند. ورقها آتش گرفتند، اما بلافاصله با وزیدن بادی خاموش شدند. مامان رفت دوباره کبریت بیاورد، اما دست خالی برگشت. ذلیل شده اون یکی کبریتو تو برداشتی؟
نه.
آقا برات از جیبش فندک در آورد، اما با اخم زینب خانم یواشکی آن را توی جیبش گذاشت. مامان دوباره به آشپزخانه برگشت. داد زدم فکر کنم بدونم تو کدوم کابینته. وارد آشپزخانه که شدم، دست کردم توی جیبی که مامان برای بیرجامم دوخته بود و کبریت رو درآوردم. بعد یواشکی آن را روی کابینت کنار گاز گذاشتم. اینها اینجاست که. همین الان اونجا رو 20 بار نگاه کردم نبود. تو برداشته بودیش ها؟
نه.
تو چشام نگاه کن. سرم را پایین انداختم و گفتم خب وقتی میگم نه یعنی نه دیگه. جرأت نداشتم توی چشمهای مامان نگاه کنم. همیشه دروغم را میفهمید. شانس آوردم که در همین لحظه زنگ خانه را زدند. برای اولین بار قبل از دیگران به سمت در دویدم.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم. یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 15 مگاهرتز.
ساعت 1:20 از شما دعوت میکنم بشنوید پنجمین قسمت نمایش نوروز با فیروز رو به مدت 22 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
نوروز با فیروز. این قسمت سفر داخلی، نویسنده یاسمن شکرگزار، بازیگران احمد گنجی، مهرخ افضلی، مهدی نمینی مقدم، سیما خوششم، مجید سهرابی، محمد رضا علی، آرش راسخ. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار محمد رضا محتشمی. کارگردان نورالدین جوادیان. تهیه کننده محمد مهاجر.
بیا بابا، بیا این شاکت رو بگی، خانم ترسید یه وقت بچه.
ای بابا
خیلی خاطرتو میخواد.
زن و شوهر خاطر هم دیگر نخوان. پس ولی چی زن و شوهر شدن خسرو جان؟
بله
بذارش همینجا.
ولی چی خودت تأثیر این باغچه کردی تو؟
آخه زنت خیلی نگران این گلدونا بود.
زن منو ول کن، شورشو در ورده. اون خانوم بیشتر از من و بچه ها به این حیاتو باغچه میرسه.
من بیکار بودم خسرو جان، چه اشکالی داره گلدونه اینا رو عوض کنم؟ ماشاءالله ریشه دوموندن، حیف گلدونشون کوچیک باشه.
تو هم دلت مثل زن من خوشه ها.
آدم بی دل خوشی مثل گل بی ریشه است، خوش جای بند نیست.
دوباره فلسفه نباف باجنا. بابا حوصله‌مون سر رفت، اینا ایدی کلافه شدم به خدا.
شما اصلا عادت به سفر داشتی، برای همین سختت شده امسال تهرون بمونی.
آره والا شانس ما مادرشون بدحال شد.
خدا رو شکر حالشون بهتر شده.
ببین پیش خودمون باشه، ولی فکر کنم حاج خانم فیلمش بود.
خب که چی؟
که ما نریم سفر.
نه بنده خدا همچین آدمی نیست.
حالا
خدا رو شکر حاج خانم که رفت سر خونه زندگیش، الان بریم سفر.
پس فردا عروسی کجا بریم با جناب؟
خب بعدش.
نه دیگه، سه روز که فایده نداره، قربونت برم تا بری باید برگردی.
خب انشالله تعطیلی بعدی خسرو جان.
تو فکر کردی میتونم
سفر نری؟
بله من باید برم سفر، حتی شده تو همین تهرون.
آفرین، همین تهرون خودمون فکر کردی کم جا برای گشتن داره؟
جون من؟
بله
اه.
کلی موزه، کلی منطقه قدیمی داریم که یه بارم پا توشون نذاشتیم.
منو ببین بردو، تو من چی دیدی؟
حالا چی بگم؟
من آدمیم که باید تو سفر پول خرج کنم. به نظر دوتا موزه و منطقه قدیمی پول خرج کردن داره؟
خب نه خرجی نمیشه.
خیلی خب، سفر یعنی پول خرج کردن.
خب برای هر کسی یه جور. خسرو جان
بردو
جونم،
یه برنامه دارم.
چی؟
همیشه دلم میخواست ببینم این مسافر خارجکی‌ها وقتی میان تهرون چه حالی دارن.
فهمیدنش زیاد سخت نیست و
نجونم سخته. تا به حال شده وقتی از جلو هتلای معروف و گرون قیمت تهرون رد میشی بگی کاش توشون بودم میدیدم چه شکلی هم؟
راستش نوالا به فکرم نرسیده،
ولی من خیلی بهش فکر کردم، مخصوصا اون هتل گرونا رو.
خب
همیشه دلم میخواست برم یه شب توشون بمونم.
خب میرفتی خسرو جان؟
نه اینجوری خوشم نمیومد، میگفتم خودم خونه دارم از هتل بهتر.
بله اون که درسته،
برای همین اصلا وسوسه نمیشدم برم.
بله اینم درسته،
اما الان جریان یکم فرق کنه.
کدوم جریان؟
این که وقت سفر و ما مجبور شدیم بمونیم تهران.
خب باید چی کار کنیم خسرو جان؟ حالا موندیم دیگه،
الان ما میتونیم مسافر خارجی بشیم.
چجوری اون وقت؟ خارجی حرف بزنیم یا چی؟
ببین بهادر جان، میتونیم به جای این که تو خونه بمونیم بریم هتل.
بریم هتل؟
آره دیگه، این عید و یه جوری تو تهران باشیم که انگاری تهران شهرمون نیست، اومدیم سفر.
خب که چی بشه؟
آبا سرگرمیه دیگه، تو هم دو ساعت چی دارم میگم، سرمون گرم میشه، تجربه های جدید میکنی.
آها اون وقت این تجربه های جدید باید خیلی هم پرهزینه باشه. آره
اصلا صفاش به همینه، این که جایی پول خرج کنی که خارجی ها میرن پول خرج میکنن.
حالا چی بگم؟ خب بریم، تجربه ایه.
کجا بریم؟ شما میای؟
نه خسرو جان، من فعلا به همچین تجربه ای توی زندگیم احتیاجی ندارم.
ببین بهادو، مهم نیست احتیاج داری یا نه، الان که جنس جوره حالشو ببر. از اونا نباش که حتما باز کتو بدوزم بعد براش دکمه بخرم. الان که دکمهش هست برش دار.
ببین خسرو جان، این دکمه ای که داری ازش حرف میزنی خیلی خرج داره.
کی به تو گفت پول بدی؟ ها
قرار مجانی بهمون هتل بدن؟
نه خیر بهادر خان، من میخوام مهمونتون کنم. آره دیگه، مثلا من شما رو با خودم آوردم تهران، خودم هم براتون هتل میگیرم.
نه خسرو جان نمیشه.
ای بابا من میگم میشه، ما که با همین حرفا رو نداریم. تو بیا، هم به زنامون بیشتر خوش میگذره، ها همین که به پسرامون بیشتر میچسبه، دیدیشون که بدون هم آب نمیخورن.
دست درد نکنه. بله حتما خیلی خوش میگذره، اما ما خودمون برنامه داریم خسرو جان.
مثلا چی؟
من به میلاد قول داده بودم تو این تعطیلات به برنامه جای دیدنی تهران رو نشونش بدم.
خیلی خوب، ببر نشونش بده. شما از هتل بزن بیرون برو تهران گردی، طوری نیست.
نه خسرو جان آخه اینجوری فایده نداره، کلی پول برای هتل میدیم اون وقت از امکاناتش استفاده نمی کنیم.
خیلی خوب، حالا این تهران گردی تو بذار برای بعد تعطیلات، یا حالا هتل ببر.
نه خسرو جان دست درد نکنه، شما برین بتونم حسابی خوش بگذره ایشالله.
مطمئنی؟
بله خیالت راحت
باشه. باشه آقا، هر طور شما راحتی.
خیلی خوب، ببرم این گلدونو به هدا خانوم نشون بدم ببینم بالاخره تایید میکنن یا نه.
بارو داده شو تو، برو همون تهران گردی تو بکن، تو رو چه به هتل پنج ستاره.
بس آقای احیا، بریم اول دم اون هتله، من این کلاه بدم به پسر خالم.
باشه آقا میلاد.
بابا جان شاید مزاحمشون بشیم، حالا میذاشتی بعدم بهش میدادی.
بابا عکسشو براش فرستادم، خیلی خوشش اومد، بذار بهش بدیم دیگه.
از بازار خریدی آقا میلاد؟
بله سودم خانم، اینم مال خودم.
وای مبارکه، خیلی قشنگه، جنسش هم خوبه.
معلوم از سنگین شدم، خیلی خوردم.
بابا کاه از خودت نبود، کاه اون که از خودت بود، خب یه ذره کمتر میخوردی.
آدم وقتی اون همه غذای رنگ و رنگ میبینه دیگه اختیار شکمشو نداره. این خیابون سیتیر همینطوری هما خانم، من و یحیام هر از گاهی که میایم همینطوری میشیم. خیلی ایده خوبی پیاده کردن، یه خیابون که گله به گلش غذا میفروشه.
میگم هما جان اینقدر از دیدن موزه آبگینه و کاخ گلستان ذوق نکردی که این آخری بهتون مزه داد؟
خب خیلی گرسنه بودیم بعدا.
الهی بمیرم، ساندویچم ته دلتونو نگرفته بود.
نه سودابه خانم، همون ساندویچای شما ما رو تا ساعت 9 شب نگه داشت.
خب ولی کاروانسرای خانات نرفتیم ها، قبول نیست.
حالا اون یکی رو درز بگیر، وقت نشد دیگه بابا. خوبه منم میبردمتون یه هتل، میگفتم سرتون همینجا گرم کنین.
میلاد بهزاد دیگه